الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. خب چند تا مسئله در باب روزه، احکام قضا و کفاره روزه. یک، لازم نیست قضای روزه را فوری به جا آورد کسی که روزش قضا شده، ولی بنابر احتیاط واجب باید تا ماه رمضان سال بعد انجام دهد، تو اون سال باید انجام بده. دو، اگر از چند ماه رمضان روزه قضا دارد، نگرفته مثلا از 5 تا ماه رمضان هر کدوم 2 روز 3 روز، هر کدام را اول بگیرد اشکال ندارد، ولی اگر وقت قضای روزه آخرین ماه رمضان تنگ است، مثلا 10 روز از ماه رمضان آخر قضا دارد و 10 روز به ماه رمضان بعد مانده است، باید اول قضای آن را بگیرد. میگه از چند سال بدهکاری داره، این سال آخری مثلا 10 روز بدهکاری داره، 10 روزم بیشتر نمونده تا ماه رمضان برسه، میگه این سال آخری رو اول بگیره اون 10 روز رو چون وقت تنگه، بعد مثلا حالا دیگه بعد از ماه رمضان میشه که اون قضای روزای بعد رو سال قبل رو انجام میده. اگرم وقت باشه که دیگه حالا فرق نمیکنه، گفتیش که که چه سالی رو اول بگیره اینا تفاوت نداره. سه، انسان نباید در انجام کفاره کوتاهی کند، کفاره، ولی لازم نیست فوری آن را انجام دهد، ولی در اولین فرصتی که میتونه حالا انجام میده. چهار، اگر کفاره بر انسان واجب شود و به جان نیاورد و چند سال بر آن بگذرد، چیزی بر آن اضافه نمی شود، یعنی سال بگذره اضافه بهش نمیشه، خب همونی که بوده. پنج، اگر روزه خود را با کار حرامی مانند استمنا باطل کند در ماه رمضان، بنابر احتیاط واجب کفاره جمع لازم می شود. با هر کار حرامی روزه رو باز کنه، یه موقع مثلا آب می خوره روزه رو می شکنه، یه موقعی با یه کار حرامی روزه رو باطل می کنه، اگه با کار حرام این روزه رو باطل کنه کفاره جمع به گردنش میاد، یعنی باید یک برده آزاد کند و 2 ماه روزه بگیرد و به 60 فقیر طعام بدهد. کفاره جمع اینجوریه، اگر هر سه برایش ممکن نیست، هر کدام از آنها را که میتواند باید انجام دهد. حالا مثلا برده نیست که الان آزاد کنیم، دیگه سیستم عوض شده، بردهداری مدرن شده، لذا میگه اونایی که میشه مثلا 60 روز روزه با اون 60 فقیر ایناشو دیگه باید انجام بده. 6، البته فرمودن به فتوای برخی از فقها کفاره جمع واجب نیست، لکن احتیاط مستحب است، اینم حالا گفته شده. 6، کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمدن آن را باطل کند، قضای روزه ماه رمضان عصری شده عمدن باطل کنه، باید به 10 فقیر هر کدام 1 مطعام بدهد. این مال قضای روزه ماه رمضانه، اونم چی؟ بعد از ظهر باطلش کنه. و اگر نمیتواند طعام بدهد، بنابر احتیاط واجب باید 3 روز پی در پی روزه بگیرد. مال قضاست ها، قضا رو باطل کنه. دو تا استفتاء هم هست در این زمینه. سوال: کسی که نماز و روزشان شکسته است و همیشه سر کارند به جز تعطیلات، یعنی جوری هستش که در مسافرت کارش جوریه که اونجوری، چون به خاطر این نمازش شکسته میشه، پس باید روزه های قضا شده را چگونه و کی به جا آورد؟ جواب: باید در طول سال قضا نماید علل احوت. در طول سال باید اینو بگیره. حالا اینجا سوال یه مقدار این که نماز و روزشون شکسته است چون همیشه سر کارن، اگه اینجوری باشه که خب دائم السفر میشه دیگه، شکسته نیست که، لذا در طول سال هر جوری باید بگیره. سوال: زنی مدت هاست که یا حامله است یا بچه شیر میدهد و در ماه رمضان نمیتواند روزه بگیرد، تکلیفش در مورد قضای روزه چگونه است؟ جواب: وجوب قضا ساقط نیست، یعنی از گردنش برداشته نمیشه، قضاشو باید به جا بیاره، حالا هر جوری که میتونه اون قضا رو باید به جا بیاره. در این موارد نه قضا واجب است و نه کفاره. تو این دو تا موردی که میفرماد میگه نه قضا داره نه کفاره داره. یک، روزه های ایام کفر برای تازه مسلمان، یعنی اگر کافری مسلمان شود قضای روزه های گذشته واجب نیست، یعنی دیگه نه قضاشو به جا میاره نه کفاره ای بابتش میده. دو، کسی که به سبب پیری نمیتواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان هم نمیتواند قضای آن را انجام دهد، ولی اگر روزه گرفتن برایش دشوار است باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. میگه نه قضا داره نه کفاره، پیرمردی که نمیتونه بگیره، اما اگر میتونه ولی سخته، میفرماد برای هر روز یک مد طعام به فقیر پرداخت میکنه. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زیبای طه. رسیدیم به اینجا که فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و هل اتاک حدیث موسی اذ رعا نارا فقال لأهلهم کسو انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدا. آیا رسیده است به تو داستان موسی هنگامی که آتشی را دید؟ پس گفت به اهل خیش که اندکی درنگ کنید که من آتشی را دیدم، بلکه برایتان پاره آتش بیاورم یا بران آتش هدایتی یابم. گفتیم اینجا وقتی که حضرت موسی با خانواده خودش از مدین ظاهرن داره به طرف مصر میره، یا یه جایی داره میره، حالا مصر هم نباشه جایی داره میره، که در بیابان شب راه رو گم میکنه، هوا بارانی سرد، در بعضی از اخبار میگه همسرش هم درد زایمان داشت، احتیاج به آتش، نمیتونست آتش روشن کنه، در این هنگام آتشی جلب توجه میکنه برای حضرت موسی که مطالبشو گفتیم. از روی این آتش گفتیم آتش ولایته. ولایت یعنی قرب به حق تعالی، که این تمثلاتی داره این ولایت. یکی از تمثلات ولایت به صورت ناره، همچنان که در خطبه های امیر مؤمنان هست، می فرماد انا نار، من آتشم. یه حدیث عجیبی هست. حالا این حدیث رو خواجه نصیر طوسی در تذکره آغاز و انجام روایت کرده، ملا محسن فیضم در کلمات مکنونه آورده. میگه یکی از عارفان صحابه که اهل معرفت بود، چون صحابه پیامبرم متفاوت بودن، همه یه کلاس بندی بود، طبقه بندی بود، یکی از عارفان صحابه عرض کرد خدمت رسول الله: یا قسیم الجنت و النار، یا در بعضی روایات داره که عرض کرد یا قسیم النار، ای تقسیم کننده بهشت و جهنم، اجعلنی من اهل النار، من رو از اهل آتش قرار بده. یه مرتبه همه صحابه متعجب که همه از رسول الله بهشت میخوان، این چی داره میگه؟ رسول اکرم یه تبسمی کرد، فرمود جعلتک، قرارت دادم. همه اصحاب متحیر، رسول اکرم رو کرد به اصحاب، فرمود یرید و ان یکون من اصحاب القیامت الکبرا. این منظورش این بود که میخواد از اصحاب قیامت کبرا باشه. خب آقا، آتش مگه آتش جهنم نیست؟ نه، کی گفته فقط آتش آتش جهنمه؟ در روایتی آقا امیرالمومنین میفرماد محبت الله نار لا تمر على شيء الا احترق. محبت الهی آتشی است که به چیزی نمیگذرد مگر آن که آن را میسوزاند. یعنی محبت خدا بیا تو دلت، غیر خدا رو میسوزونه. آتش مختلفه. مثلا آیه قرآن میفرماد و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، ما اصحاب آتش رو قرار ندادیم مگر فرشتگانی. فرشتگان اصحاب آتشن، بله، اون تو کدوم آتش؟ آتش جهنم؟ نه، نفرمود که آتش جهنم. اینجا فرمود از رعانارن، هنگامی که آتشی را دید. این آتش، آتش ولایته. حالا روایات در این زمینه زیاده. عرض کردیم وقتی به آتش رسید حضرت موسی، ندا آمد انبور که من فی النار و من حولها، مبارک است آن که در آتش است و آن که در حول اوست. عده‌ای داخل آتشن، آتش ولایت، یعنی خودشون ولین، جزو این آتشن. عده‌ای به دور حول آتشن، یعنی اهل ولایتن، یعنی مؤمنان به ولایتن. همون جوری که حضرت موسی هم فرمود یا پاره آتش براتون میارم یا خبری براتون میارم، که در باطن معنا یعنی اگر اهلیت داشته باشید خودتون ولی بشید، محترق بشید در آتش ولایت، یا لااقل مؤمن به ولایت بشید، مؤمن به ولایت بشید. در روایت داریم در عالم زر که خداوند اقرار گرفت از عباد، که داستانش مفصله، خداوند آتشی برافروخت. آتش، خواهیم بگیم آتش فقط آتش جهنم نیست. به خلایق دستور داد برید داخل آتش. میگه فعب الناس، همه عبا کردن از اینکه داخل آتش بشن، الا نفرن قلیلا، مگر یه عده قلیل که داخل شدن در آتش، و هم اصحاب الیمین، و اینا اصحاب الیمین بودن که شیعیان امیرالمؤمنینن. اینا وقتی داخل شدن آتش بر اینا گلستان شد. لذا در دنیا هم اینها دلباخته ولایتن. اون آتش ولایت رو داخل شده اندرش. بعد روایت میفرماد دیگران گفتن اگه ما میدونستیم گلستان میشه ما هم داخل میشدیم. خداوند دوباره آتش رو برافروخت، فرمود داخل بشید در آتش. هیچ کس داخل نشد جز شیعیان امیرالمومنین، ترسیدن. باز اینا داخل شدن، آتش گلستان شد. برای بار سوم آتشی برافروخت و خلایق رو خداوند امر به دخول در نار کرد. هیچ کس داخل نشد جز شیعیان امیرالمومنین. پس اینکه امیر مؤمنان می‌فرماد انا نار من آتشم، و اینکه حضرت موسی این نار رو می‌بینه و جذب میشه به طرفش و از داخل آتش با موسی تکلم میشه، اینا اشاره داره به اون مقام ولایت امیرالمؤمنین، ظهورش، ظهور مقام ولایت برای حضرت موسی علیه السلام. که انشاءالله ما هم از اون آتش ولایت بهره‌مند باشیم. خب فلما آتاها نودی یا موسا، هنگامی که به آن آتش نزدیک شد، عرض کردیم دید درخت سبز آتش میره ازش بالا، نه درخت میسوزه و نه آتش خاموش میشه، با اینکه میدونید آتش درخت رو جزغاله میکنه، ولی این حضرت موسی دید درخت سبزه، آتش هم داره میره بالا. سوره یاسین خوندیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، آن کسی که از درخت سبز برای شما آتش برافروخت، که بعضی‌ها میگن اشاره به این مطلب داره. بعد تسبیح فرشتگان رو به گرد آتش میشنید. حضرت موسی جلو که میرفت این آتش میرفت عقب، حضرت موسی فاصله میگرفت آتش میامد جلو. بعد گرمایی ازش حس نمیکرد، گرمایی سوزنده که بسوزونه، لذا عصاش رو برد نزدیک آتش که ببینه عصا آتش میگیره یا نه. وقتی دست زد به عصا دید یخه، اصلا داغ نشده این عصا. از اون شجره که در روایت داریم شجرة المحمدیه است، اللهم صل علی محمد آل محمد، حضرت موسی رو با اسم صدا زد یا موسی. این خطاب با اسم چی میاره؟ انس میاره، انس میاره. شما یه جایی که غریب هستید، اگه یه مرتبه یه نفر برسه بهتون بگه علی آقا، مثلا حسین آقا، آقا مهدی، از اون خطاب یه حالت انسی به شما دست میده. ظاهرن اینجا خطاب برای انسه که ندا میشه یا موسی. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، به درستی که منم من پروردگار تو، کفش هایت را از پا بکن. فاخلع نعلیک، خلع یا خلع به معنی کندن، جدا شدن. فاخلع یعنی جدا کن، نعلیک نعلینت رو، کفش تو. انک بالواد المقدس طبا، به درستی که تو در وادی مقدس، مقدس طبا هستی. طبا بعضی گفتن اسم اون منطقه است، اسم طبا. بعضی گفتن که طبا به معنای متویه، پیچیده شده، یعنی پیچیده شده با برکت الهی. پیچیده شده کنایه از چیه؟ کنایه از اون برخورداریه که اینجا زمین برکته. خب در مورد انی انا توضیح دادیم خدمت عزیزان. این انی انا که بعضی میگن برای تأکیده میتونه برای تأکید هم باشه، ولی این مقام ذاته که میفرماد انی به درستی که من، انا من هستم. و عرض کردیم هیچ موجودی در عالم نمیتونه بگه انا انا، من منم، جز ذات اقدس قیومی که باز در یه آیه بعد میفرماد اننی انا الله، اننی به درستی که من هستم، انا من. چرا هیچ کس نمیتونه بگه من منم؟ چون هیچ موجودی خودش خودش نیست، استقلال وجودی نداره، وجودش مال خودش نیست، مگر اون ذات واجب که وجودش مال خودشه، خودش خودشه. به همین دلیل هو هو هم گفتیم داریم، انهو هو، انهو هو السمیع العلیم، انهو هو رب الشعرا، که انهو هو به درستی که او اوست، او اوست، فقط به او میشه گفت. یا هو یا من لا هو الا هو، ای هو، ای کسی که هو نیست مگر هو، فقط ذات اقدسه که میشه بهش بگی هو و هو. عرض کردیم بعضی از روایات داریم، بعضی می آمدن خدمت ائمه قلو می کردن، گفتن انت انت، چه امیر مؤمنان، امام صادق، امام سجاد، بعضی از شیعیانی بودن که قلو می کردن، می گفتن انت انت، تو تویی. حضرت می گفت سبحان الله، چه می گویید، این حرفا چیه می زنید؟ خب انت انت یعنی چی؟ انت انت میخواد بگه تو خدایی، اما چرا میگه انت انت؟ چون فقط به ذات میشه بگی انت انت، تو تو هستی، هیچ موجودی رو نمیشه بگی تو تویی، چون همه فقیر الاللهن، خودش خودش نیست و خودش برای خودش نیست. اینا دو تاست ها، یکی این که خودش خودش نیست، یکی این که خودش برای خودش نیست. ما هیچ کدوم برای خودمون نیستیم، برای چی هستیم پس؟ برای کیم؟ برای چی؟ برای خداییم. از کجا میگید؟ همینجور هوا؟ باید با آیه قرآن استناد کنید. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليعبدون یعنی لان يعبدونني، من جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینکه من رو عبادت کنن. پس ما آفریده نشدیم برای خودمون، ما آفریده شدیم برای اینکه عبادت کنیم. حالا عبادتم نه این ظاهر نماز فقط فکر کنیم، العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت این نیست که فکر کنیم. حالا انی انا ربک، ای موسا به درستی که منم من، پروردگار تو. رسیده به کجا؟ به وادی ذات. فخلع نعلیک، کفش هات رو از پاد بکن. چرا؟ انک بالواد المقدس توبا، که تو در وادی مقدس توبا هستی. در این فخلع نعلیک خیلی مطالبی گفته شده که چرا کفش هات رو از پاد بکن. بعضی از محدثان عامه، مفسران عامه گفتن کفشای حضرت موسی از پوست الاغ مرده بود، لذا گفت این کفشات در بیار از اینجا. این چیزهایی درست میخوان کنن که علت درست کنن براش. من در آوردی. در روایتی داریم شخصی خدمت امام عصر، موقعی که امام حسن عسکری علیه السلام در قید حیات بودن، مشرف شدن، گفت آقا سوال دارم. گفت از ایشون بپرس. امام عصر در سن طفولیت بود. یکی از سوالاتی که پرسید در مورد همین بود که چرا به حضرت موسی گفته شد کفش هاتو از پاد در بیار بکن، که بعضیا گفتن پوست الاغ مرده بود. حضرت فرمود این حرفا چی هستن؟ پوست الاغ مرده. فرمود حضرت موسی علیه السلام شدید المحبه نسبت به اهلش بود، یعنی زنش رو خیلی دوست داشت، لذا خداوند فرمود فخلع نعلیک، یعنی محبت اهل و عیال رو از دلت بیرون کن. چقدر عجیب این روایت. چرا؟ چون شما در کتاب‌های تعبیر خواب وقتی مراجعه می‌کنید، تعبیر کفش میشه همسر. اگر کسی ببینه کفش نو خریده یعنی ازدواج میکنه. اگه کسی ببینه کفشش، یه لنگ کفشش مثلا گم شده، همسرشو از دست میده. کفش تعبیرش میشه همسر. و این در خود قرآن هم یه جوری آمده. کجا؟ اونجایی که می فرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن، زنهایتان لباس شما هستند و شما لباس آنها هستید. کفش لباس چیه؟ پا. پس وقتی میگه فخلع نعلیک، نعلین تو از پاد بکن، یعنی محبت اهل و عیال تو بنداز دور، از دلت بیرون کن. چرا؟ انک بالواد المقدس، اینجا وادی مقدسه، قدس و طهارته، هیچ کدورت و غیریتی نباید اینجا باشه، هیچ چیزی جز خدا اینجا نباید در دلت باشه. خب خیلی تعبیر زیباییه، خیلی تعبیر زیباست. اما مطلب دیگه، انسان وقتی که تو خونه است کفش پاش نمی کنه. وقتی از خانه بیرون میره کفش پا می کنه. وقتی به منزل میرسد کفش از پای می کند. درسته؟ خداوند اینجا میگه موسی تو به منزل رسیدی، کفش سیر و سلوک از پای بکن. تمام سیر و سلوک اینه که به حضرت برسی، تمام ریاضت اینه که به حق برسی، و تو رسیدی اینجاست دیگه، کفش سیر و سلوک از پات در بیار. تو به منزل رسیده ای، کفش دیگه لازم نداری. کفش سیر و سلوک چیه؟ کفش سیر و سلوک چیه؟ کفش سیر و سلوک خوف و رجاست. خوف و رجا، ترس و امید. سالک از یک طرف باید ترس باشه در دلش، از یک طرف امید، و اگر این دو رو بسنجن هیچ کدام بر دیگری برتری نداره. از یک طرف میترسه از خداوند، از یک طرف امید داره. اون کسی که نه در دلش خوف نه در دلش رجا، اصلا کفش پا نکرده، راه نیفتاده، اهل سیر و سلوک نیست. حضرت موسی هم در دلش خوف هم رجاست. از کجا میگید؟ از آیه قرآن، ففررت منکم لما خفتکم، از شما گریختم هنگامی که ترسیدم. فخرج، اون جایی که از مصر میخواد بیرون بیاد، خائفا یترقب، ترسان و مراقب. ترسان، شما دیدید یک کسی از یک محله‌ای، از یک جایی که میترسه میخواد رد بشه، هی دائما این ور اون ور رو نگاه میکنه، اینو بهش میگن خائفن یترقب. یترقب مراقب بودن. مراقب از ریشه لغویش رقبه، این رگ گردنه. مراقبت کردن، یه موقع انسان یه چیزی رو همینجور نگاه میکنه، اینو میگن ناظره. مراقب اون موقعی که گردن رو میکشه، میخواد دقیق، انسان وقتی میخواد دقیق ببینه گردنش رو میکشه. اینجا میگن مراقب، این رقبه کشیده شده. حالا از ترس انسان وقتی دائما به خودش نگاه میکنه، من اشتباهی ازم سر نزنه، یه وقت در محضر خداوند حضور، یعنی همین، این خوفه. رجاش کجا بود در کلام حضرت موسی؟ عسا ان یهدینی، عسا ربی ان یهدینی سواء السبیل، نزدیک است که پروردگار من به نزدیکترین راه هدایتم کند. پس هم تو دلش خوفه هم رجاست، اما میگه اینجا دیگه خوف و رجا رو بیرون کن، رسیدی. خوف و رجا مالک، ای خاک بر شرم و حیا، وارستم از خوف و رجا. اینجا فوق این حرف هاست دیگه، اینجا به منزل رسیده است. چون کسی که حرکت میکنه در راه، در راه سیر الالله، خیلی وادی هایی رو باید بگذرونه تا به وادی المقدس توا برسه، تا به اون حضرت ربوبی راه پیدا کنه. حالا اونجا هم راه پیدا میکنه، خود افراد متفاوتن، ولی این مسیری که طی میکنه، گردنه هایی که براش هست. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا. یه مطلب اشاری، اینا دیگه تفسیر نمیشه، اینا جزو اشارات القرآنه. نعلین یعنی دو تا نعل، نعلم یعنی کفش، نعل اسب، شنیدید کفش اسب رو میگن نعل اسب. نعلین یعنی دو تا نعل، دو تا کفش. پس چیه؟ جفته. سالک وقتی به مقام قرب میرسه، شفع و وترش یکی میشه، شفع و وترش یکی میشه. وترش کدومه؟ عصایی که وتر یعنی تک، شفع یعنی جفت. جفت نعلینشه، دوتا نعلینه. وترش اون عصاشه، که عصارم گفت عصا رو بنداز، کفش ها رو در بیار، اثارم بنداز. حالا اثار رو جلوتر میرسیم. سالک وقتی به مقام توحید نزدیک میشه، نزدیک میشه، شفع و وترش یکی میشه. حالا این کلام خیلی بحث داره، جاشم اینجا نیست که شفع و وتر یکی شدن، اون مقام قرب به توحیده که دو دیدن دیگه ندار، اصلا یک و دو دیگه براش نیست. اما اونایی که قرآن دستشونه یه نگاهی کنن، انی انا ربک فخلع نعلیک، نون نعلیک رو نگاه کنید، دو طرفش چی گرفته؟ عینه، دو طرف نون عینه، دو طرف عین رو نگاه کنید چیه؟ لامه. از نون به سمت چپ بخونی میشه چی؟ نعل. به سمت راست بخونی میشه چی؟ نعل. دو تا چی میشه؟ نعل میشه. دو تا کفش پامونه دیگه، یکی چپ یکی راست. از اینجور در قرآن خیلی داریم، خیلی هست. جفت این نعل ها رو از پاد در بیار. بعضی گفتن این نعل، نعلیک، دنیا و آخرته، دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم، سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی، یک جا از دلش در بیاره. اما در مورد سلوک الالله که کفش، کفش سلوکه، سالک کفش میخواد، اگر کفش به پاش نباشه خار بیابان میخله پاشو، سنگ ها سوراخ میکنن پاشو، کفش او رو از صدمات باز میداره. ولی این کفش مرکبیست تا یه جایی، به یک جایی که رسید اونجا دیگه داستانش اصلا متفاوت میشه، چون هر چیزی مرکب خودش رو میخواد. ببینید پیامبر اکرم وقتی به معراج میخواد بره، مرکب آسمانی براش میاد به نام براق. براق از چیه؟ برق. برق اون سرعت نوره، چون سیر سماوات میخواد کنه. بر این مرکب سوار میشه، اما تا یه جایی، به یه مرحله‌ای که میرسه مرکب دیگه‌ای براش میارن به نام رفرف. اون یه مرکب دیگه است برای مقامات بالاتر. هر مرتبه‌ای مرکب خودش رو میخواد. سلوک الالله هم نعلین میخواد، نعلین خوف و رجا، که قلب سالک از خوف و رجا نباید خالی باشه. لذا شما دعاهای ائمه رو که میخونید، یه موقع میگه خدایا پناه میبرم به تو از آتش جهنم. بابا شما معصومی، مقام عصمت داری، خوف برداشته نشو، نمیشه که. از اون ور یه موقع میگه در دل آتش هم که ببری ندا میکنم که انی احبک، من عاشق تو هستم. عشق بازی که ائمه توی ادعیه میکنن، اون فراز و فرودی که داره، یک موقع مقام خوف غالبه، یه موقع مقام رجا غالبه. دعای کمیل میخونیم که خدای اگر قسم نخورده بودی که لعملعن جهنم، اگر قسم نخورده بودی که جهنم رو پر میکنم از مجرمان و گناهکاران، هر آینه آتش رو سرد و سلامت میکردی بر همه. مقام چیه؟ مقام رجاست، امیده، که این خوف و رجا هیچ وقت از دل سالک بیرون نمیره. یه داستانم در این زمینه بگیم قشنگه. شیخ علی اکبر نهاوندی نقل میکنه در، فکر میکنم مدهام متانش، کتاب کشکولی مدهام متان، میگه یک حاکمی بود، حالا طرف های عراق اون طرف ها بوده، این یه وزیر سنی داشت، ناسبی بوده. یه بار این حاکم میره به زیارت آقا امیرالمؤمنین به نزدیکی مرقد مطهر امیرالمؤمنین که میرسه از اسب پیاده میشه این پادشاه. خب وقتی شاه پیاده بشه همه به احترام اون پیاده میشن دیگه، همه پیاده را میرن. این وزیر معاند بوده، میاد میگه آقا در شأن شما نیست، شما سواره بود، شاه باید سواره حرکت کنه، خوب نیست از اسب پیاده شدید، برای شأن شما مناسب نیست. میگه وزیر قرآن رو بیار من یه تفعل بزنم ببینم قرآن چی میگه، حرف تو رو قبول میکنه یا نه. قرآنی که باز میکنه این آیه میاد، فخلعن علیک انک بالواد المقدس توا، کفشاتو از پاد بکن، تو در وادی مقدس توا هستی. میگه وزیر کار منو سخت کردی، حالا کفشام هم باید از پام در بیارم، پیاده رفتنم بود، حالا کفشام باید پا برهنه را برم، کفشاشو از پاش در میاره. بله چون رسیدن خدمت بزرگان پا برهنه رفتن ادبه، پا برهنه رفتن. یه شخصی به ما گفت مکه مشرف میشید مدینه میرید تو بقی کفشاتون از پاتون در بیارید، اونجا حرمه. درست اونها بیشعورن و اون کارو کردن، ولی شما که میدونی اونجا حرمه و ما هم وقتی مشرف شدیم کفشامون از پا در آوردیم، گرفتیم دستمون پا برهنه، البته با جوراب بالا توی بقی حرکت میکردیم چون حرم ائمه است. و ادب در آوردن کفشه که کفش از پا بکنه انسان. انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا، خلاصه از غیر باید تهی بشی، اینجا وادی مقدسه، اینجا وادی قدسه، اینجا کسی نیست که، جایی نیست که هر کسی رو راه بدن. و انا اخترتک فاستمع لما یوها، و انا و من اخترتک اختیار کردم تو را، فاستمع لما یوها، پس استماع کن آنچه را که وحی می شود بر تو. اختیار ما در فارسی به کار میبریم کلمه اختیارو، اختیار یعنی برگزیدن. خب اما ببینید استفا مصطفی یعنی چی؟ برگزیده. مرتضی یعنی برگزیده، مجتبا برگزیده، مختار برگزیده، ولی اینا هر کدوم یه معناد، یعنی گزینشش به خاطر یه چیزه. مصطفی اون صافی، وقتی یه چیزی رو به خاطر صفا و صافی بودنش انتخاب میکنی میگن اینو استفا کرد و اون مصطفاست. وقتی یه چیزی رو به خاطر خیر و خوبی، به خاطر خوبی که داره انتخابش کنی، این میشه چی؟ اختیار. و اون شخص میشه مختار. میفرماد انا اخترتک، من تو را اختیار کردم، برگزیدم به خاطر خوبی تو، به خاطر خوبی تو. حالا جای دیگه هم استفا هم داره در مورد حضرت موسی، استفیتک به رسالاتی و به کلامی، تو را استفا کردم. و انا اخترتک، و من تو را اختیار کردم. خدا انسانو اختیار کنه، خدا چه کرده حضرت موسی که خدا اختیارش کرده؟ فاستمع لما یوها، پس استماع کن به آنچه که وحی می شود. آقا مگه اینجا الان وحی نبود؟ اینا مگه اینا وحی نبود؟ پس چرا میگه استماع کن. استماع هم با سماع وسمع. وسمع یعنی چی؟ یعنی سماع کن، بشنو. اما استماع فستمع، حروفش بیشتره دیگه ها، لذا معانی بیشتری هم داره. استماع اونه که با تمام جانت بشنوی. اما اینجا صحبت از وحیه، وحی. وحی چیزی نیست که دیگران بتونن بفهمن وحی الهی چیه. جناب ابن عربی، محی الدین ابن عربی که پدر عرفان اسلامیه، صاحب خیلی مکاشفاتیه که در کتابهاش گوشه هایشو گفته. خودش میگه من ارواح تمام انبیا رو ملاقات کردم، باهاشون حرف زدم، با بعضیاشون. حضرت ابراهیم میگه من براش قرآن میخوندم، حضرت ابراهیم اون جاهایی که اسم خودش بود گریه میکرد. حضرت عیسی مسیح مسئول پرورش من بود، دروغ نمیگه که ایشون با چه فرشتگانی ملاقات کرده، با چه کملینی ملاقات کرده، چه عوالمی رو ورود کرده. اما میفرماد ما ذوق انبیا رو نداریم، ما نمیتونیم بفهمیم انبیا چی درک میکردن، چون ما جزو اولیاییم. ما ذوق نبوت نداریم، اون مقام نبوت رو نمیتونیم درک کنیم. اینو برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم یه آقای جدیدن ژاژخایی کرده در مورد وحی، که قرآن رؤیاهای پیامبره، رؤیاهایی که پیامبر میدیده شده قرآن. بعد میگه من نمیخوام پیامبر رو انکار کنم ها، قرآن رو انکار کنم، میخوام تعریفی کنم که بفهمی وحی چیه. مرد حسابی، جناب ابن عربی که خودش صاحب این همه مکاشفاته، میگه ما وحی انبیا رو نمیفهمیم. بعد جناب عالی که تو عمرت یه خواب ندیده ای، اومدی میخوای بگی قرآن چیه؟ بعد وقت دلائلی هم داره که نمیخوام اصلا وقت جلسه رو خرابش کنم. میگه شما قرآن رو باز کنید، سوره حمد، حمد از آن خداست. میگه این گفتگوی دو طرف است؟ ها؟ گفتگوی دو طرف است؟ نه. میگه پس ببینید اگه خدا با حضرت پیامبر صحبت میکرد باید دو طرفه میبود. بنده خدا از تو چه میدونی تکلم خداوند چیه؟ روایت میفرماد خداوند لیس کمثله شیئه، لذا کلام خدا با بنده اش مثل کلام بنده با بنده نیست. تکلم خدا با عبد مثل تکلم عبد با عبد نیستش که تو فکر کنی من و تو با هم حرف میزنیم خدا هم اینجوری حرف میزنه. پس چگونه است کلام الله؟ شیخ صدوق روایتی نقل کرده در کتاب توحید، روایت مفصلیه از آقا امیرالمؤمنین که میفرماد کلام خدا ضروب مختلفی داره، اقسام مختلفی داره، اصلا انواعش مختلفه. اینجوری نیست که شما فکر کنی یه نفر با یه نفر حرف میزنه خدا هم اینجوری حرف بزنه با یه کسی. در دعای شبور، دعای سماط که میخونیم، اونجا میخونیم و به مجد کلذی کلمت بهی عبدک و رسولک موسی ابن عمران علیه السلام فی المقدسین فوق احساس الکروبین و به مجد و عظمتت که بدان تکلم کردی با بندت موسی بن عمران در مقدسین فی الواد المقدس فوق احساس الکروبین فوق ادراک کروبین. کروبین بعضی اشتباهاً تلفظ میکنن کروبین، در حالی که کروبینه، کروبین یا کروبیل مثل جبریل و جبرین. کروبین جزو فرشتگان مقربه. میگه فوق احساس الکروبین، تکلم خداوند در مرتبه‌ای فوق ادراک کروبینه، که در بعضی از روایات داره حضرت موسی وقتی خداوند تکلم میکرد میگه کلام خدا رو از همه جهات میشنیدم، بالا پایین، پشت سر، پیش رو، سمت چپ، سمت راست، اینش حالا مهم نیست، مهم اینه. میگه جبرئیل، گفتم جبرائیل کلام الله رو میشنوی؟ گفت نه. روایت میگه حضرت موسی دست جبرئیل رو گرفت آورد کنارش، گفت بیا نزدیک من تا کلام الله رو استماع کنی. چی میگی؟ فوق احساس الکروبین، فوق ادراک کروبینه. فاستمع لما یوها، استماع وحی، استماع پچ پچ نیست که فکر کنی یه نفر صدا کنه. و به مجد کلذی کلمت بهی عبدک و رسولک موسی بن عمران، استماع وحی در مرتبه ایه که فرشتگان او رو ادراک نمی کنن. بعد این آقا میگه رویای پیامبره، میخواد قرآن رو توجیه کنه، قرآن چجوریه؟ تو خواب درستابی ندیده ای تو عمرت، یه تجربه روحانی نداشته ای، یه مکاشفه نداشته ای تو عمرت، بعد حالا میخوای بگی قرآن چجوریه؟ امان از دست جهال، حیف مجلس خراب میشه. اصلا حضرت موسی ندا میاد و انا اخترتو که فاستمع لما یوها، استماع کن آنچه را که وحی میشود بر تو. تا اینجا چی بود؟ تا اینجا ندا بود، نودی یا موسی، ندا شد. از اینجا میفرماد فاستمع لما یوها، حالا استماع کن آنچه را وحی میشود. این دیگه مقامش فرق میکنه با اینجا. ندا کردن با اون مقام وحی متفاوته. چه حالی داره اون پیامبر در هنگام وحی؟ خود پیامبر ما، حالا انبیا هم متفاوتن، خود پیغمبر ما وقتی وحی نازل میشد بر ایشون، در بعضی از روایات داره ایشون با زانو میخورد رو زمین از ثقل وحی، از اون سنگینی که وحی داره. گاهی وقت سوار شتر بود، شتر میخوابید زمین از فشاری که میامد به ایشون. انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل به تو القا میکنیم، سنگین، قول ثقیلی که میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن بر کوه نازل میشد کوه متلاشی میشد از خشیت خدا. بعد اون آقا میگه خواب بدیده پیامبر، خوابای پیامبره. حالا حضرت موسی وحیش فرق میکنه با پیامبر ما، که میگه از تمام جهات کلام الهی رو میشنیدم. بعد در بعضی از روایات میگه حضرت موسی گفت خدایا کلام تو را میشنوم، تو کجایی تا ببینم تو را؟ ندا آمد من پیش روی تو، پشت سر تو، بالای سر تو، پایین پای تو، بلکه در درون تو هم، نزدیکتر از خود تو به تو هم. چون حالا کلام رو استماع می کرد، روایت از امیر مؤمنان ایشون نقل میکنه از پیامبر اکرم که پیامبر خدا فرمود فرشته‌ای به نزدم آمد، گفت من از آسمان هفتم از نزد پروردگار تو می آیم، پروردگارت سلام می رساند. چندی نگذشت که فرشته‌ای دیگری آمد، گفت من از زمین هفتم از نزد پروردگار تو می آیم، پروردگارت سلام می رساند. چیزی نگذشت فرشته‌ای گفت من از شرق عالم از نزد پروردگار تو می آیم، پروردگارت سلام می رساند. فرشته‌ای دیگه آمد، گفت من از غرب عالم از نزد پروردگار تو می آیم، پروردگارت سلام می رساند. حالا اونجا که حضرت موسی علیه السلام ظاهراً، بعضی از مفسرین میگن اینجا که میفرماد نودیه یا موسی، اینجا مقام نبوته، ولی این فستمع لما یوها مقام رسالت میشه یا اون مقام کلیم الله بودن ایشون، کلیم الله. جالب اینه که امام حسن عسگری روحی فداه روایت شده به خط ایشون که فرمود روح القدس فی الجنان ساقوره زاغ من حدائقنا الباکوره والکلیم قلب سحلت استفا لما احدنا من هل وفا. فرمود جبرئیل و روح القدس در باغستان انگور شیرین ما از میوه های نورس ما خورد، زاغ من حدائقنا الباکوره والکلیم و کلیم الله حضرت موسی قلب سحلتون استفا لما احدنا من هل وفا. حضرت موسی لباس برگزیدگی پوشید چون با ما اهل بیت عهد وفا بست، با مقام ولایت عهد وفا بست، به مقام برگزیدگی برای تکلم با خدا انتخاب شد. و ما فاز من فاز الا بنا. امام سجاد فرمود هر کس به رستگاری رسید به ما رسید، به واسطه ما رسید. و من سا انا سا میلادهو، کسی که از ما بدش بیاد تولدش اشکال داره، نطفش اشکال داره. شب قدر، شب نوزدهم، یه مقدار طول کشید، ببخشید. شب ضربت خوردن قرآن ناطق، ای وای یا علی یا علی یا علی. سحر نوزدهم اون شب، امشب شبی امیر المؤمنین مهمان خانه حضرت زینب بود، ظاهرن هم خونه رو خلوت کرده بودن برا حضرت، فرموده بود تا صبح. حضرت زینب میگه پدرم میرفت زیر آسمان، نگاه میکرد به ستاره ها، دست میکشید به محاسنش، گفت امشب همون شب به من دروغ گفته نشده. میگه خیلی بیقرار بود اون شب، هی میرفت زیر آسمان نگاه میکرد به ستاره ها، هی میومد نماز میخون. چه نماز؟ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. آقا جان، ما که از دور ذکرتو شنیدیم، اون شیعیانی که کنارت بودن چی کشیدن؟ اونا یتیم بودنشون چه جوری بود؟ اونا چه خاکی بر سرشون شد؟ آخه نزدیک سحر، سفره سحری پهن کرده، یه ذره نون و نمک دهانش گذاشت امیرالمؤمنین، زودتر از همیشه بلند شد، شالش رو بست به کمرش، عمامه رو بست به سرش. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا جا، 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 آقا جان. رفت داخل حیات، تو عراق تو کوفه و مناطق رسم بود تو حیات اردک و مرغابی و اینا نگه می داشت. میگه حیوانا آمدن با منقارشون دامن حضرت رو گرفتن، عبای حضرت رو می کشیدن، مرو مسجد، مرو مسجد، مرو مسجد، مرو مسجد. حضرت به آرامی عبا رو از دهانشون گرفت، رفت سراغ در. بعضی از تواریخ نوشتن در باز نمیشد، میگه حضرت در رو از جا در آورد، در رو باز کرد، اومد بیرون بره، قفل در آستین رو گرفت. یعنی همه التماس میکنن آقا جان نرو، علی جان مرو، 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 علی جان مرو. حضرت حرکت کرد طرف مسجد، دید اشغل اشقیا یه گوشه خوابیده، با نوک پا بهش زد، گفت بلند شو وقتش رسیده. خودش رب بالای معزن اذان داد، مسجد کوفه
دگر نشنوی آواز علی آی 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 وقتی آمد پایین صف جماعت و مرتب کرد درون محراب ایستاد الله اکبر نماز و بعد یا امیر المؤمنین روحی فدا یا امیر المؤمنین نفسی بقاک اننی مسکین و نرجو رحمتک اغننی من فضلک عمن سواک الله اکبر سبحان ربی العظیم و بحمده سمع الله لمن حمده الله اکبر سجده اول سبحان ربی الاعلا و بحمده الله اکبر همه حواسشون به نمازشونه یه وقت دیدن یه نعره ای از امیر المؤمنین بلند شد فزت و رب الكعبه به پروردگار کعبه سعادت من شده خلاص شده میگه جبرئیل در آسمان ها ندا کرد تحدمت والله ارکان الهدى تحدمت والله ارکان الهدى به خدا ستون های هدایت فرو ریخت قد قتل علی المرتضى آیا 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 آقا جان 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 محراب غرق خون شده آقا جان 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 دویدن امام مجتبی زیر بازوهای امیر المؤمنین و گرفت از محراب بیرونش آورده فرمود حسن جان نماز مردم به جا بیار ای قربان تو برم مولا چه خبر تو دلها بعضی ها میگن این شیر خداست
این ضربه کاری بهش نیست، قبلا هم خورده. عمرو ابن عبدود به سر علی یه بار ضربه زده، جان سالم به در برده، این بار هم علی زنده میمانه. ولی وقتی طبیب آورده طبیب شش گوسفند رو گذاشت رو فرق امیرالمومنین، بعد از ساعتی برداشت، گفت این شمشیر زهرآلود بوده، زهر به خون قاطی شده، از دست من دیگه کاری بر نمیاد، فقط اگر میشه یه مقدار شیر بهش بدید بخوره، این بچه یتیمای کوبشه میدن، امیرالمومنین شیر میخواد، هر کدوم یه کازه یه شیر گرفته بودن، در خانه امیرالمومنین ایستاده. شیر افطاری مون آوردیم برای آقا جان، شنیدیم آقا جان شیر میخواد، آقا جان 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 آقا جان. مثل بچه یتیمای کوفه در خانه امیرالمومنین تو هم صدا بزن، آقا جان 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 آقا جان. جمع شدن در خانه امیرالمومنین، شیعیان هر کدوم سر به دیوار گذاشتن گریه می کردن، آی 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 آی. آقا امام مجتبی اومد بیرون، گفت عزیزان حال بابام خوب نیست، تو رو خدا اینجا رو خلوت کنه. همه رفتن، ظاهرن سعسعه بود، دم در ایستاده بود، سر به در گذاشته بود گریه میکرد. بار دوم امام مجتبی اومد، مگه نگفتم برید خونتو؟ گفت آقا جان کجا برم کجا برم آقا جان